هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. ما در شرح دعای هشتم صحیفه هستیم که بحث استعاذه رو مطرح کردن حضرت اول، اللهم انی اعوذ بک. این اعوذ بک خواهی که ما باید بهش پناه ببریم زیاده، یعنی آفتهای زیادی میتونه حرکت ما رو مختل بکنه، مثل حرکت جنین در رحم مادر که منجر به سقط بچه یا تولد ناقص یا تولد معلول یا تولد بیمار یا تولد ضعیف میشه مختلفه، یعنی اشتباهات مختلف پدر مادر یا تغذیه بد مادر یا تصمیمای بدی که میگیره میتونه روی جنین اثر بذاره. ما هم که تو رحم دنیا هستیم از جهات مختلف آسیب پذیریم، دشمن داریم، بیماری داریم، چیزهای مختلفی میتونه به ما صدمه بزنه. برای همین خیلی خوبه که انسان اون بیماری شناسی خودش رو بالا ببره، آفت شناسی خودش رو بالا ببره. ما خیلی وقتا آدمایی داریم که بسیار آدمای قوی و خوبی هستن، آدمای لجبازی نیستن، آدمای هوسبازی نیستن، آدمای مطیعی هستن، پذیرششون پذیرش خوبی هست، ولی فقط چون آسیبا رو نمیشناسن آسیب میبینن. همین، یعنی اگه بدونن این آسیبه یا میتونه از کار بندازه اونها رو میتونن بهش غلبه کنن، ارادهشو دارن، اخلاصشو دارن، عشقشو دارن، همتشو دارن، اما مشکلی هستش اصلا نمیدونن این آفته و بهش مبتلا هستن، خبرم ندارن که این میتونه چقدر بهشون صدمه بزنه. معصومین علیه السلام و خود خداوند در قرآن تأکید زیادی دارن که ما آسیبها رو بشناسیم و انقدر این مهمه که ترجیح داره به شناخت خوبیها. امیرالمومنین فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، اجتناب کردن از گناهان مهمتر از انجام حسنات. چون انسانی که گناهان رو نمیشناسه و آسیبها رو نمیشناسه ممکنه 30 سال حسناتش از بین بره، ممکنه عبادات خودش، کارهای خوب خودش رو ضایع کنه. لذا مهمترین کار انسان این هستش که به جایی که بیشتر تلاش بکنه کارهای خوب انجام بده، تلاش بکنه کارهای بد رو بشناسه، آسیبها رو بشناسه تا سرعت و قدرت زیاد باشه. این خیلی مهمه. حالا اولین چیزی که حضرت تو این دعا میارن، دعاهای مختلفی حضرت داره که آسیب شناسیه، ولی در چون ما ترتیب دعایی که داریم میریم جلو رسیدیم به دعای 8، اولین آسیبی که حضرت داره بیان میکنه آسیب فوق العاده مهمه به نام حرص. که من چند تا روایت و پیرامون این مسئله براتون میخونم اول تا بعد یواش یواش جوانه به کار رو بیشتر باش آشنا بشیم و بعد به توضیحات بپردازیم. صلوات خط بفرمایید. من اول یه مثال بزنم برای شما تا بعد بدونیم حرص جایگاهش چیه. ببین شما فکر کنید مثلا قراره از یه جهنمی، از یه جای خیلی وحشتناکی، از یه جای کشندهی نجات پیدا کنید. بهتون میگن فقط یه پرواز وجود داره. یه اتفاق برای خیلی ها افتاده. یه پرواز وجود داره فلان موقع و سلام. اگه شما به این پرواز رسیدید که هیچ پرواز میکنید و به سرعت از اون جهنم، سعی کنم توی جزیره گیر افتاده، میخواد خودشو برسونه به کشور خودش، وطن خودش، یه کشتی میخواد بیاد بعد از مدت ها اونجا رد شه، یا یه پروازی میخواد انجام شه، بعد دیگه هم نمیاد تا سالها یا سال بعد، حتی مثلا سال بعد یکی دیگه ممکنه بیاد. تمام تلاش انسان این هستش که خودش رو به اون کشتی یا اون پرواز برسونه. پس باید برنامهش رو به گونه ای تنظیم کنه که به اون کشتی و اون پرواز برسه. اگر نرسه دوباره باید یه سال بعد معطل شه یا اصلا کلا برای همیشه اونجا گرفتار شه. حالا وقتی کسی میخواد به این پرواز برسه، اگر تو اون جزیره گرفتار باشه، اون جزیره هم جزیره خوبی باشه، جزیره خوش آب و هوایی باشه، جزیره پر نعمتی باشه، وقتی انسان مشغول نعمتهای اونجا بشه دچار غفلت بشه، پرواز یادش بره، دیر برسه به پرواز، به اون کشتی دیر برسه، میمونه اونجا و نابود میشه، میمونه اونجا و تلف میشه. این صحنه تو زندگی خیلی پیش میاد. من مثلا همین چند روز پیش دیدم برای کنکور یه دانش آموزی که بنده خدا 2 سال خونده بود برای کنکور، توی بارندگی نتونست به موقع خودشو برسونه. بعضی رو ارتش رفت نجات داد، با ماشین رسوندشون. بعضی از دانش آموزا 2 سال خونده بودن که به کنکور برسن، گریه میکردن، گفتن که ما 2 ساله برای این روز میخواستیم بریم سر جلسه امتحانی، برای این یه ساعت چند ساعت کنکور خودمون رو آماده کردیم و نرسیدیم. چقدر حسرت میاره برای انسان، چقدر. انسان باید خواسته هاشو، امیدهاشو، آرزوهاشو، هوسهاشو به گونه تنظیم بکنه که به اون سعادت و هدف خلقت خودش برسه. باید با اون تنظیم بکنه. و چون ذات انسان بی نهایت طلبه، ذات انسان حریص هست اصلا. یعنی انسان طالب کماله. حالا هم جمادی، هم گیاهی، هم حیوانی، هم عقلی، هم انسانی. به همه اینها هم احتیاج داره. اما اگه نفهمه کیه، معرفت نفس نداشته باشه که من باید به چی در واقع برسم، اون اصله، اون هوس ها و حرص ها میاد تو این 4 تا خلاصه میشه و اساسا نمیذاره شخص به سعادت برسه. این که ما دائما هی داریم شاخص میدیم برای این هستش که اگه کسی ندونه من باید به این شاخص ها برسم، احمقی میکنه. ببین ما میگیم ما اگر بخوایم موفق بشیم باید به 3 تا شاخص اصلی برسیم: رحمانیت و رحیمیت. نسبت به این حریص باشیم. چی بود به دومی؟ آرامش. سومی چی؟ شادی. اگه کسی این 3 تا نداشته باشه جهنم داره، مطمئن باشید. یعنی اگه کسی مهربان نباشه، رحمانیت و رحیمیت نداشته باشه، آرامش نداشته باشه و شاد نباشه، خسرت دنیا و الاخره. هم دنیاش خراب میشه، هم آخرتش از دست میده، ابدیتش از دست میده. پس وقتی انسان میخواد خواسته هاشو تنظیم کنه، باید به گونه ای تنظیم کنه که از این ستا نیفته. اگر هرس هم بزنه، هرس بزنه تو این ستا، هرس بزنه روی این ستا. ما راجع معصومین هم داریم در بعضی از خصوصیت ها، در دعاها، حتی در قرآن اونها رو حریص معرفی میکنن. یه امام حریصه، پیغمبر حریصه، ما حریصه به چیه؟ به سعادت. حریصه به چیه؟ به آخرت، به ابدیت. حریصه به چیه؟ به عشق خدا، به خلوت با خدا، به عبادت، به لذت‌های انسانی. اینم سهم انسانه. ولی ما متاسفانه تو این بخشا معمولا آدمای زاهدی هستیم، خیلی آدم های کم توقع، زاهد، خیلی بی رغبت. ولی تا دلتون بخواد رغبت ها میاد، میره سمت چی؟ سمت جمادات، اشیا، کمالات گیاهی، خورد و خوراک و ظاهر و زینتالات، تجملات، کمالات حیوانی، کمالات عقلی، شهوت های عقلی و علمی. من خیلی دیدم زمان جنگ طلبه هایی که حرص علم داشتن، اون که خدا و امام زمان کارشون داشتن، به خدا و امام زمان گفتن ما وقت نداریم، ما میخوایم عالم بشیم، میخوایم مجتهد شیم، میخوایم باسواد شیم، میخوایم سری تو سرا داشته باشیم. و بعد خودشون رو محروم کردن. امام خمینی سلام الله علیه فهمو کسانی که در زمان جنگ طلبه هایی که رفتن جنگ، اقال از پای علم باز کردن، پرواز کردن، ولی اونایی که نرفتن باید روز قیامت جواب بدن. هر کسی، مردم در دوران دفاع مقدس خیلی ها اونقدر حریص بودن که حتی نه خودشون نه خانوادهشون اصلا باری از جهاد و برداشت نکردن، هیچی اصلا. یعنی 8 سال دفاع مقدس که این کشور درگیر بود با دشمنان، دشمنان اهل بیت، اینا اصلا فشاری به جیبشون، به وقتشون، به آبروشون، به علمشون و به قلبشون نیومد. چون یه عده‌ای بودن همیشه 1-2 میلیون نفر، اونا همیشه اونا کل بار این کشور رو برمی داشتن. مثل همین سردارای شهیدمون، همین شهیده که الان داریم میبینیم، همیشه همینجوری بوده. یه عده همیشه بار اصلی رو برمی‌دارن، بقیه در سایه اونها به رفاه می‌پردازن و خودشیفتگی و خودسازی دنیایی. مثلا به روی خودشون هم نمیارن که اصلا کشورشون جنگ دشمن داره. هیچ. پس ما کلن عاشق کمالات، حریص، اونم به شکل بی نهایت آفریده شدیم، چون روح خدا در ما هست. ما همون بی نهایت طلبیم که امام خمینی فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یعنی چیه؟ یعنی بی نهایت طلبه. پس فرق امام خمینی و رئیس جمهور آمریکا چی بود؟ توضیح دادیم، گفتیم جفتشون، معاویه و امیرالمومنین یزید و امام حسین، جفتشون تو بی نهایت طلبی و حرص داشتن معصوم بودن، همراهشون این بی نهایت طلب بودن. فرقشون این استش که امام حسین، امیرالمومنین، امام خمینی حرص خوب داشتن، و یزید و معاویه و رئیس جمهور آمریکا حرص بد دارن. اینا میرن سراغ چیزی که گفتیم اونا حرصشون رو تو این 4 تا پیاده میکنن. انسان مؤمن حرصش رو کجا پیاده میکنه؟ تو بخش چندم؟ 5م. یعنی اون بخشی که مربوط به خانواده آسمانی و اللهه. برای همین تو قرآن بارها تاکید میکنه کسی که عشق به الله و اهل بیت در رأس معشوقهاش نباشه آدم نیست اصلا. این سقوط کرده وادی حیوانیت. نه ها، حیوانات خیلی شریف، حیوانات بهش میرن، عبادت دارن. یه وقت کسی فکر نکنه اینا، نه، خیلی پایین تر از حیوانیت، پایین تر از حتی جمادات هستن. قرآن میگه پایین تر از جمادات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. بعضی ها معادل جمادات یا پایین تر از جمادات هستن. پایین تر از جمادات رو قرآن تعبیر دیگه ازش داره، میگه اینا سوخت جهنم میشن، اینجور آدم ها. که حالا تو حرص هم ما همین تعبیر رو داریم. ببینید چی میگه حضرت. صلوات به روح امیرالمومنین، خط بفرمایید. الحرص احر من النار. حرص، حرص دنیایی، این سوزاننده تر از آتشه. برای همین روز قیامت وقتی خدا میخواد شعله جهنم رو بالا ببره، به بعد روز قیامت آدم ها سوخت جهنم هستن. وقودها، آیه قرآن دیگه، وقودها الناس والحجاره. مردمی که تو دنیا دائما قلبشون پر از آتش حرص دنیا بود، اینا همین آتش حرصشون، حالا حرص به علم، حرص به خیلی، الان به خاطر حرص به علم، طلبگی، درس، دانشگاه، دکترا، تحصیلات خارج، خانوادهشون و پدر و مادر و همه کسو میسوزونن توی اون حرص شهوت علم و مدرک تحصیلیشون، شهوت مقامشون، شهوت ریاست طلبیشون، شهوت مالخواهیشون. میسوزونن واقعا، هم خودشون میسوزونن، خانوادهشون میسوزونن. خیلی از زیر دست و پای آدمای حریص، پدر مادر، خواهر برادر، همسر، فرزند له میشن و میسوزن. این شب و روز دنبال خواسته هاست. حضرت میگه این سوزاننده تر از آتشه حرص، وقتی بیفته به جون آدم. فطرتگراها اونا هم حرص دارن، ولی اونا حرصشون به سمت رحمانیت، رحیمیت. خدا راجع به پیغمبر میگه حریصون، بگید حریصون علیکم. حرص به نجات مردم داره، این میشه اوج رحمانیت، رحیمیت. یعنی براش این مهمه، براش این مهمه. آنها مردم غزه تو اون فشار وحشتناک بی‌نظیری که دارن، یه خلبان آمریکایی از شدت عذاب وجدان خودش رو آتیش میزنه. به نظر من قرب خوبی به خدا پیدا کرد تو این عذاب وجدانش. بعضی از دوستان خلبانشون میگفتن که ما اهلی که مردم غزه اینجوری هستن، ما هم خوراکمون رو تعطیل میکنیم، شکممون رو تعطیل میکنیم. یه مسیحیه ولی میفهمه این رو، حرص داره به مردم. دانشجوی آمریکا رو شما ناقوی میگه، یک سری دانشجو آمریکا، استرالیا، فرانسه، اروپا، شما نفستون از جا گرم پا میشه، جاتون که راحت دارید زندگیتون میکنید، چیکار دارید پا میشه؟ استادای دانشگاه چیکار دارید پا میشید؟ میاد دانشگاه کتک میخورید، دستگیر میشید، زندان میرید، هزار یه جور اذیت میشید، شکنجه میشید. میگم ما نمیتونیم نسبت به مردم مظلوم دنیا بی خیال باشیم. این رحمانیته، با که مسیحیه و رحمانیته. مسیحی وای میسه کتک بخوره تا مسلمان ها نماز بخونن. دیدید دیگه، شما وایستادن دور مسلمان ها حلقه زدن، مسیحی ها در حمایت از مسلمان ها که مسلمان ها فقط نمازشون رو بتونن بخونن، اینا کتک خوردن که اونا نماز بخونن. به قول یکی شما گفت ما خودمون مسیحی شیعه هستیم. چه انسان های بزرگی پیدا میشن. بعضی ها نه، بعضی تو همین جا مرجع تقلید هم هست. میبینی همه مردم دارن تیکه تیکه میشن زیر بمبارون، مجتهد، مرجع تقلید، استاد حوزه است، ولی بی‌عاطفه ترین و خشن ترین آدم هاست. ما الان کسایی داریم که حتی تو بزرگانمون، ظاهرا بزرگ ها، یک بار هم اسرائیل رو محکوم نکردن، حتی یه بار. و میشناسید اش خیلی، ببینید کیا، چند نفر از اینا اومدن وسط یه چیزی راجع به اسرائیل، آمریکا نمیدونم گفته باشن. اینه که انسان باید مراقبت بکنه که خواسته های چهارگانه پایینی یه موقعی باعث سوزاندن اعضای خانوادهش، خودش، ابدیتش، خانواده آسمانیش، امام زمانش نشه. امام زمان 1190 سال تو حرص ما داره میسوزه دیگه. ما حریص به دنیاییم، بی خیال امام زمانیم، حریص به جمع کردنیم، کمک امام زمان نمی کنیم. نه از پولمون میتونیم بگذاریم، نه از وقتمون، نه از آبرومون، نه از علممون، نه از قلبمون. او هی هر روز داره حلم ناصر ینصرانی میگه، چون ما مشغول هرسیم، هرس دنیاییم، قافلیم که الان امام از ما چی میخواد. بابامونه قافلیم ازش، اماممونه قافلیم ازش. پیغمبرمون میگه من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن. معرفت امام زمان یعنی چی؟ این زیر چادر حضرت. کسی زیر چادر حضرت نیست معرفت نداره دیگه. کسی الان حریص نیست به نجات امام زمان از این آوارگی و ترد شدگی و تنهایی، این اصلا آدمه؟ میشه اسمش آدم گذاشت؟ یک کسی که قصه نداره، وجدان نداره برای که نجات بده امامش از این وضعیت، یه باری رو از امام برداره تو این فاجعه که امام داره هر روز جلو چشش بچه‌هاشو بهش تجاوز میکنن، نوامیسشو بهش تجاوز میکنن، دارن بچه‌هاشو تیکه تیکه میکنن، بچه‌هاش از گرسنگی دارن میمیرن. اینا همه بچه‌های امام دیگه. امام روحش در روح تک تک انسان‌ها وجود داره. انفسکم فی النفوس، در همه اینا امام زمان. امام با تک تک ماها فرمود من با تک تک شما مریض میشم، با تک تک شما قصه میخورم، با تک تک شما. چه روحی داره حضرت برای تک تک قصه های ما، مریضی های ما، دردای ما فشار میاره به حضرت. و یه کسی انقدر غیرت داره میگه خب بابا من حالا که اینجوری است برم اقلا 4 نفر رو نجات بدم، 10 نفر رو نجات بدم، از نظر اقتصادی، از نظر نمیدونم، از هر نظر یه کمکی کنم، یه باری بردارم برم کمک بابام. ولی خیلی هم این آدم های خودشیفته و خودخواه، فقط و فقط و فقط به خواسته های خودشون حریص، به دنیا و خودشون هستن، نفس درگیر نفسن، با روح کار ندارن. روحشون رو فدای نفسشون کردن، روحی که خدا امانت داده بهشون. نفخت و فیه من روحی، این کودک عزیز روان و فدای هوس‌های خودشون میکنن، کودک عزیز روان رو له میکنن، فانی میکنن، فدای هوس‌های نفسشون و دنیاشون. و اینجوریه که اینا هیچ وقت نه به آرامش میرسن، نه به شادی و نه به رحمانیت. در مقدس‌ترین جاها مثل قم، مشهد، تو حوزه ها میبینید که یه عالم ما درگیری و طلاق و جدایی و گرفتاری و دعوا داریم. چرا؟ چون مردم مشغول خودشون میشن، هرس این کارو با آدم میکنن. حضرت میگه خدای من پناه میبرم به تو از این که من هیجان الهرس، هرسم به هیجان بیفته. یعنی انسان تعادلش رو صراط از دست بده. صراط باریکتر از مو، تیزتر از شمشیره. شما بتونید تو دنیا حواست باشه چشمک هایی که از اطراف زده میشه بهت، بتونی بی خیال بشی، مسیر رو طی کنی تا خودت رو رد کنی. هرس یعنی این، یعنی که من بی موقع یه خواسته داشته باشم که اون خواسته منو نابود کنه، ولی خواسته خوبی هم باشه، حتی اگه خواسته خوبی باشه. خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله مجتهدی میگه شما که طلبه هستید، طلبه گیری شروع کردید، نیاز طبیعیتون است که ازدواج بکنید اینا، اما سعی کنید اینم نخواهید. چرا؟ میگه شما تا پایان لمعتین صبر کنید، یه ذره جون بگیره درستون، یه ذره قوی شه شخصیت علمیتون، که بعد ازدواج شما رو نابود نکنه. ازدواج بی موقعش انسان رو از خیلی پروازا میندازه، کما که دیرم بشه همینطوره. ولی به موقعش میگه طلباست بهتره که اگه میتونن، اگه میتونن مشکلی ندارن، به حرام نمیفتن، اذیت نمیشن، سعی کنن که حداقل یه مرحله علمیشون رو رد کنن، بعد برن این کار انجام بدن. حالا این برای آقایون خیلی خوب، برای خانم‌ها شاید اصلا خوب نباشه. لذا ببین چی میفرماد، الهی جان ما فدای این امام بشه. کی همچین امامی داره که اینجوری میتونه برای ما تو هر مورد این همه اطلاعات دقیق ریاضی تخصصی بده؟ صلوات عاشقانه به روح بابامون امیرالمومنین علیه السلام خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و جل فرجم. ما احسن بالانسان ان لا یشتهی ما لا ینبغی. این چه قشنگه، چقدر زیباست، چقدر قشنگه، زیبنده است که انسان چیزایی که شایسته نیست و نخواد. چیزایی که شایسته نیست و نخواد. حالا یه وقت اونه که شایسته نیست گناهه؟ معصیته؟ نه، یه مقداری حلاله. حلالهای جمادی، حلالهای گیاهی، حلالهای ما استادمون خدا رحمتشون آیت الله ممدوحی میگفت همزمان با من همدرسایی داشتم که وقتی درسشون خوب شد دانشگاه ها اومدن سراغشون، گفتن شما بیاید دانشگاه یا بیاید خارج از کشور. گفت حرص پول، حرص موقعیت های دنیایی اینها رو از حوزه کند، بردشون توی فضاهای خارج از کشور که همه چیشون از دست دادن. من با اونا روبرو بودم، خدا جاقا میگفت، میگو الان طرف میگه من 90 سالم اما سرم رو هیچ بالینی نیست. بعد رفته اونجا خودفروشی کرده، فحشای دیگه، حالا کسی که میره بی موقع میره خارج یا میره اونجا خودشو میفروشه و از کمالات میفته، چه طلبه باشه چه هر کس میخواد باشه، یه هرس دیگه، بدویم بریم خارج بی موقع، آمادگی هم نداریم، میریم اونجا اصلا تلف میشه آدم، یا بدویم بریم دانشگاه، بدویم بریم فلان جا، بدویم بریم فلان مدرک تحصیلی، بدویم بریم فلان شغل رو بگیریم، خیلی پول میدن، خیلی خوبه. وقتی قانع نیستی، هرس داری، میدونی از کمالات میفتی. یعنی آدمی داریم که میمونه با نون خشکش هم راضیه، با مستجریش هم راضیه، با سختیش هم راضیه، با سیلی سرختش رو سرخ نگه میداره تا به کمالات انسانی برسه، تا برسه به قدرت رحمانیت، رحیمیت، شادی مستمر، آرامش مستمر. ولی راضی نیست از زندگی، دائما هرس داره، خودش، خانوادش، و چون راضی نیست مجبور پرواز رو رها بکنه، مجبور کسب کمالات انسانی رو رها بکنه بره، چون باید با جاریش مسابقه بذاره، مقایسه داره زندگی. اینا که آدم وادار میکنه به حرص اینه دیگه، مقایسه، مسابقه، میگه خب حالا اونو داره ما نداریم، اونا الان صافخونه ما مستاجریم، اونا ماشین دارن ما ماشین نداریم، اونا بچه هاشون اینجوری هم بچه هاشون اونجوری نیست، هی همین مقایسه باعث میشه یه دفعه آدم بالاش بسوزه توی آتش حرص و به کمال دیگه نرسه. حالا بعد از این که مثلا شد حالا 50، 60، 70، 80، من با این نخبه ها جلسه داشتم، نخبه های خیلی بزرگ هم بین المللی هم داخلی. وقتی بس به اینجا میرسم میگم ما اون موقع نتونستیم موقع جوانی هرسمون رو کنترل بکنیم و الان رسیدیم به یه جایی که همه چیمون از دست دادیم، الان دیگه اینقدر سنمون رفته بالا که به راحتی دیگه نمیتونیم مثل اون موقع پرواز یاد بگیریم یا پرواز کنیم. برای همه اگه انسان تو آغاز زندگیش، دوران جوانیش یا هر مرحله از زندگیش بتونه این لامصب و حفظ بکنه و من یوغ شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. قرآن میگه هر که بتونه این حرص این نفس خودشو بتونه کنترل بکنه، این هم رستگاریه، این رستگاریه. بنابراین انسانی که مقایسه نمی کنه، مسابقه نمیذاره، میخواد ماشین بخره، میخواد خونه بخره، هرس میزنه، میخواد یه وسیله خونه بگیره، هرس میزنه، قرض بدهی، نمیدونم گرفتاری های زیاد، این دیگه نمیتونه پرواز بکنه. این باید شب تا صبح، صبح تا شب کار بکنه، بهای این هرساشو بپردازه، بهای این شهوتهاشو بپردازه، چون میخواد زندگیش دائما مقایسه و مسابقه داره، قانع نیست. حالا یه دفعه میبینی که این لیاقت داشت تا بالاترین درجات بره ولی الان خب مجبور 12 ساعت کار بکنه، 14 ساعت کار بکنه که مثلا یه چیز دنیایی رو تأمین بکنه. این دلیل نمیشه یه موقع این حرفای من یه موقع اینو بهانه نکنن آدمای تنبل، چون ما تنبل زیاد داریم الحمدلله، به خصوص تو قوم که نسبت به کار دنیاییشون تنبل میشن، شوهرداری خوب، بچه داری خوب، رسیدگی به خونه، رسیدگی خوب به خانواده. فهمون من کسل ان امر دنیا فهو ان امر آخرته اکسل. آدمایی که میان تنبلی میکنن تو کار دنیایشون، تو کار آخرتشون کسل ترن اتفاقا. نمیگه تو کار دنیایتون نیازهای چهارگانتون تنبلی کنید، میگه مواظب باشید اینا، حرص اینا شما رو از پرواز اصلی به بخش پنجم باز نداره. این مهمه، ولی اینکه شما تو این چهار تا زحمت بکشید تلاش بکنید خیلی هم ارزش داره، ولی مواظب باشید به حرص نیفتید. هیجان حرص خیلی خطرناکه، میاد سراغ آدم، یه دفعه میبینی که مقام، شهرت. ما را چقدر طلبه های خوب داریم، چقدر استعدادهای خوب داریم، چون حرص شهرت و قدرت و محبوبیت دارن الان وقتشون تو این اینستاگرام و فضاهای مجازی داره تلف میشه. چرا؟ چون دنبال فالوور به قول امروزی یا دنبال کننده میگرده، میخواد دیده بشه، میخواد حرفاش شنیده بشه، میخواد همه بهش توجه کنن، میخواد همه بهش استاد استاد بگن، نمیتونه دست از این کار برداره. و الان وقت این حرفای تو نیست، تو الان باید 30 سال کار کنی، 20 سال کار کنی، مخفی، چرا خاموش، قوی، تا یه زمانی برای خدا، به خاطر خدا دست چهار نفر رو بگیری. اول تو تبابه تو یاد بگیر، بعد برو بشین. یه آقایی بعد به من میگفتش که من درس و حوزه و دانشگاه حوصله‌شو ندارم، ولی میخوام تو این فضای مجازی باشم، صدها نفر، هزاران نفر، میلیون ها نفر کمک کنم. با کدوم سرمایه میخوای کمک بکنی؟ این شهوته. من اصلا نمیخوام این چیز دارم، نه حال کتاب دارم، نه درس دارم، نه دانشگاه میخوام برم. خب بچه چیزی نه، من میخوام اینجا باشم، مثل این مثلا فکر کرده، مثل این سلبریتی ها هستن که یه مش خیال زده فقط به خاطر که این سلبریتیه و نمیدونم هنرپیشه و خواننده است میدن توی صفحه اون. اینجوری نیست، انسان باید حرف برای گفته داشته، اون حرف هم به خاطر خدا بزنه نه برای خودش. اگه دنبال این باشه که بی موقع دیده بشه، بی موقع دنبال این بگرده که مثلا دنبال من باشن، اون خودش یه شهوته، خودش یه نفسانیته. اینکه انسان باید اینو کاملا بتونه اینو مهار بکنه، به کمالاتش برسه. علی علیه السلام میفرماد من میدونم شما رو چجوری آدمتون کنم، اما اگه بخوام به شما برسم خودم اذیت میشم. من چه نمیتونم شما رو حفظ، چند جا در نهج البلاغه داره، نمیتونم شما رو اصلاح بکنم الا به فساد نفس، چون خودم آلوده بکنم تو میخوام شما. این طرف تو فضای مجازی تو اینستاگرام خودشو به لجن میکشه تا بخواد مثلا چهار نفر بازدید کننده داشته باشه، حاضر حرف آخونده، حاضر حرف کفرآمیز بزنه، حاضر پا رو احکام بذاره تا بقیه خوششون بیاد از این آخوند. خیلی عجیبه ها، درس خونده که دفاع از دین کنه، پا میذاره روی دین که چه دیده بشه، بقیه خوششون بیاد ازش. خب حرص اینو داره، حرص دیده شدن رو داره. میفهمم خیلی خوبه، چقدر زیبنده است. آدم چیزی رو که شایسته نیست و نخواد، هی دنبالش نباشه، حرص بزنه این اون همینجوری هی چنگ بندازه، آدم رو ساقط میکنه. حالا این ابعاد مهم میداره که من هنوز بازش نکردم، الان فقط دارم یه مقدمه میگم که بدونید ما همونطور که این قاعده خیلی مهمه، خواهش میکنم خیلی بهش دقت کنید، یه صلوات هم به محضر امیرالمومنین علیه السلام خط بفرمایید. در روایت داریم المصائب بین البریه مقسومتون به سبیه، که قبلا توضیح دادم برای شما تو جلسات قبل، مصیبت ها بین آدما مساوی تقسیم شده. خیلی ها مصیبت هاشون تو این دنیا میگذرونن، سر صدا هم نمی کنن، راضی هم هستن، بالاخره میگذره و بعدم راحت میشن. شما همون تو باشگاه دیگه توضیح دادیم، قلعه ما تو باشگاه، بازگاه همه یه کسایی که تو باشگاه زندگی میکنن، کار میکنن، حضور دارن، همه باید این مصیبت ها رو بگذرونن. از نظر پرورش اندام مثلا باید برای کمربند زرد این مهارت ها رو یاد بگیرن، به روز همون تمریناش رو باید انجام، بعد کمربند قهوه‌ای، کمربند نارنجی، کمربند قرمز، کمربند مشکی، همه باید بگذارید تمرین تو درجات رو بگیرن. مثل ارتشه، میگه آقا شما گروهبانی داری طی میکنی، الان سربازی میخوای بشی گروهبان، این دوره رو طی کنی و میشی گروهبان، بعد میشی چی؟
استوار،
خب این دوره رو باید تموم کنه، همه این دوره رو باید طی کنن. آقا من همه باید کلاس اول ابتدایی رو بگذرونم بشن دوم، دوم بگذرونم بشن سوم، سوم بگذرونم برن چهارم، تا برن لیسانس، تا برن دکترا، تا برن بالا، همه باید این مسیر رو طی کنن. همه باید به اون اندازه درس بخونن، تمرین حل کنن، مشق بنویسن، کلاس برن، امتحان بدن. قرآن هم همین رو میگه. ما مصائب و مساوی تقسیم کردیم، بعضیا با عشق و با زرنگی و با رضا و با شکر این مصائب زندگیشون رو میگذرونن و بعدش هم میرسن به سعادت ابدی. بعضیا علاقه ندارن، همش دنبال خوشگذرونی و رفاه هستن، مصائبشون طی نمیشه، طی نمیشه، بعد که موقع پروازشون هست مونده مصائب. میگن خب نه اونو نگذروندی، تو باید بری اون قبلی ها رو که بقیه گذروندن تو نگذروندی، بی موقع هم میشه. من یادم یه موقعی همین خاطر رو گفتم براتون یا نه، کنکور شرکت کرده بودم، کنکور شرکت کردم قبول شدم، دانشگاه تهران هم قبول شدم. بعد گفتم خب حالا دانشگاه تهران قبول شدیم دست ثبت نام میکنیم دیگه. اون موقع من نظامی بودم، رفتم آموزش دانشگاه تهران، گفتم این قبولی منه ثبت نام کن. گفت دیپلمت؟ گفت دیپلم ندارم. اون موقع میشد بدون دیپلم آدم شرکت کنه کنکور. گفت آقا چی داری میگی؟ به دیپلم تو رو بردار بیار، تا دیپلم نداشته باشی و نمیتونی قبولی تو قبول شدی قبوله، ولی وقت اونی که بقیه گذروندن رو تو باید بگذرونی. بقیه که دارن میان اینجا درس میخونن، تا چه سالی درس خوندن؟ 12 کلاس. شما 11 کلاس درس خوندی، حالا قبولی هم اوردی اوردی، ولی قبول نیست، برو اون یه سال تو بگذرون بیا. من دوباره اونو نگرش داشتم، رفتم یه سال کشتم خودم و شب و روز که اینو قبول بشم، بعد بتونم اونو قبول از قبولی اون دانشگاه استفاده کنم. پس ببینید جهش ما نداریم. در لذت ها هم همینطوره، یادتون نره. اون بخش خوب فهمیدن همه؟ تو لذت ها هم همینطوره. یعنی شما وقتی که میاد از اینجا هرس میزنی تو مال بیشتر، رفاه بیشتر، لذت بیشتر، داری از یه سهم جاودانت مصرف میکنی. ببین حضرت زهرا سلام الله علیها و جریان خوابشو میدونید، یه موقعی یه گردنبند قشنگی رو انتخاب کرد که برداره، گردنبند رو برداشت، شب خواب دید که تو بهشته، میخواد روی تختی قرار بگیره، تختش یه پله نداره، یه پایه نداره. اون یه پایه رو کجا مصرف کرده بود؟ آن کجا بود اون یه پایه؟ والا خیلی خانم‌ها هستن میخوان طلا داشته باشن ولی ندارن. درستم میگم، میگم اگه من بخوام طلا داشته باشم به شوهرم فشار میاد، به زندگیم فشار میاد، این طلایی هم که دارم مصرف میکنم برای رفاه خانواده. ولی که میگه نه من حتما باید بری قرض بگیری، پدر شوهرش هم در میاره، من با طلا داشته باشم، من اینو داشته باشم، خونه باید فرشم باید اینجوری باشه، ظرفم باید اینجوری باشه، پرده باید اینجوری باشه، نمیفهمه که داره از سهم چی مصرف میکنه. با این حرصا داره با حرص زدن از سهم ابدیت شب اول قبل بعدش داره مصرف میکنه. میگه تو دنیا اونجا بقیه، در روایت داریم، روایتش هم براتون خوندم، ربنا اخواننا کننا معهم فبما فضلتهم علینا. این تو بهش که میشه روز قیامت میشه، یه دفعه به این خواهره میگن تو برو درجات، انقدر میره بالا این خواهره که این خواهره دیگه اون خواهرش رو نمیبینه، شوهرش رو نمیبینه، زنش رو نمیبینه، بچه‌ش رو نمیبینه، دوستش رو نمیبینه، اون انقدر میره بالا. بعد میگه خدای ما که با هم بودیم که با اینا بودیم، پس چرا اون انقدر رفتن بالا؟ میگه هیهات هیهات، هرگز هرگز. اون موقعی که تو داشتی سیر بودی میخوردی تا خرخره، این گرسنگی داشته میکشیده، گرسنگی عمدی هم میکشیده. حالا گرسنگی، بعضی گرسنگی اجباری میکشن، خب خودی مثل بچه های غزه الان پاشون حساب میشه، مثل مردم غزه، مثل مردم فقیری که الان فقیرن تو همین شهرم هستن. اون الان نداره، وضع مالیش خوب نیست، نمیتونه، گرفتاری داره، داره میکشه، داره میکشه. یه وقت نه، یه کسی داره حواسش هست، مثل امیر، مثل امه ما ثروتمندترین مردم زمان خودشون بودن، اما هیچ وقت بهره برداری نبود که ما چون داریم بهره برداری میگه، زیرک بودن. چون میگم من اگر اینجا لذتشو بخوام ببرم مثل بقیه، بقیه جلو بزنم، خودمو نشون بدم، نمیدونم رو دست بقیه بلند شم، میتونم ماشین آنچنانی بخرم، میتونم خانه آنچنانی بخرم. میخری حواست باشه، تو داری از یه جای دیگه مصرف میکنی، سهمیتون یکیه، داری از یه جای دیگه مصرف میکنی. برای هر وقتی هرس میزنی، وقتی نداری، خوشحالی که یه جای داره برات ذخیره میشه و هرس نداشته باشه. ولی وقتی داری هرس میزنی به این موقع، بدون که داری از یه جای دیگه مصرف میشه، از یه جای دیگه داری مصرف میکنی که بعد حسرت میخوری. میگه اون که شما تو امنیت بودید اینا تو جنگ بودن، اون موقعی که شما تو آرامش بودید اینا تو ترس بودن، اون موقعی که شما تو زیر کولر بودید اینا گرما میکشیدن. گرما، من یادمه ما گرمای 50 درجه جبهه بچه ها روزه هم میگرفتن. ولی اون 50 درجه زیر هوای آزاد، زیر آفتاب سوزان روزه هم باشی، طوری که چش آدم سیاهی میرفت از شدت تشنگی و ضعف. و یه عده زیر کوله دارن تو خونه هاشون اشغال میکنن، آب یخ هم دارن، همه چی دارن، همه چی هم گوریشون میاد، همه جور هم میخورن. یه کسی نه، افطار هم که میارن براش یه ذره نون پنیری، یه کنسروی چیزی بهش میدن، اینم سحرشه، اینم افطارشه. خیلی فرق میکنه. برای این زیرکی نیست که انسان بگه خب من ثروتمند، آدم ثروتمند میشناسم، تاجره، تاجر خارجیه، بهش میگم حاجی تو که وضع مالیت خوبه، این چی ماشین سوار میشی همیشه همین سوار میشی؟ گفتش که بله، ولی من بخوام ماشین آنجوری بخرم خیلی ها دلشون میسوزه، حسرت میخورن. کسی یه خونه ساخته بود، پیغمبر بهش گفت خجالت نمیکشی این خونه چیه درست کردی؟ هر که میبینه حسرتشو میخوره. اوه یا رسول، من پول داشتم ساختم، خوشم اونو میمد. اصلا اون حیا کن از خدا، دل خیلی ها میسوزه به خاطر این. یه خانومی رو میشناختم، خیلی وضع مالیش خوب بود، خیلی، بعد بچه هم زیاد داشت، عروس داشت، داماد داشت، شوهرش دوستش داشت، بهش میرسید. این همه براش طلا میخریدن، لباس های آنچنانی و اینا. یه موقع ما به یه مناسبتی با این هم صحبت شدیم، زن مثلا حدود 90 سالش میخوان. گفتم آش خانم، من خیلی سال شما رو میشناسم، همیشه اینقدر ساده میگردید، طلاهاتو بس چرا استفاده نمیکنید؟ گفت طلاهام هر که احتیاج داره میدم بهش، مثلا ازدواج میخوان کنن، میخوان مثلا بذارم بانک کارگشایی، میخوان اینجا گرو بذارن، از این طلاهام استفاده دارم زیاد میکنم. ولی به من گفت میدونی من اگه اینو طلاهامو بخوام استفاده کنم، این لباسامو بپوشم، چقدر آدما و جوونا حسرت میخورن که ندارن، حیا میکنم از خدا. ببین اینم یا زن بی سواده ها، ولی بسیار فهمیده و با معرفت. سواد نداره، علم نداره، اما معرفتش خیلی بالاست. مهم معرفت است. ما چقدر عروس داماد داریم اصلا حسرت این طلاها رو میخوره. من اگه این کارو کنم اونم که اینا خیلی اذیت میشه. من همین طلاهام استفاده دیگه دارم میکنم، لباسام هم خوبه دیگه، حالا اینا میدم به این اون اونایی که، یعنی اون موقع از زمانی که من میگم 90 سالشه، 40 سالم میشناختمش، یعنی این 50 سالی که من میشناختمش میتونه بیاد بره پوز بده، اما هیچ وقت این کارو نمیکنه، به رخ بقیه بکشه. اما قرآن هم میگه فاما به نعمت ربک، چی؟ فقط نعمت پروردگار تو استفاده کن، داشته باش، بد نگرد، هپلی نگرد، به قول معروف ضعیف و یه جوری که همه فکر کنن که من آدم، گفتم یه آدم سرمایه‌دار بزرگ میشناختم ساختمون ساز اینا، این همیشه انقدر لباس کهنه میپوشه که همه فکر کنن فقیر، باید چیزی بهش کمک کنن. این خوب نیست. بله آدم نعمتی دادن بهش، حالا یا هدیه دادن بهش یا نعمتی دادن بهش، استفاده میکنه، ادای فقرا رو در نمیاره، اون خیلی گناه داره، انسان وقتی داره ادای ندارا رو در بیاره، ولی دلیل نیست اگه داری به رخ بقیه بکشی. من دارم الان میخوام ماشین اون مدلی بخرم، ماشین چند میلیاردی زیر پام که بقیه ببینن همش. الان من نیست تو اجتماع خودمون شما نگاه کنید، خانمون رو یه جوری بسازیم، دیوار خانه اصلا طرف اصلا جلوی این خونه رد میشه جیگرش آب میشه، مستاجره برای 50 متر جا داره داغون میشه، بعد میاد این خونه ها رو میبینه، این چه کاریه؟ یا هرس دیگه میزنه با دو تا اتاق بسشه، بابا تو یه زن داری و بچه، دو تا یه خانم داری دو تا بچه، یه خونه 80 متری بسته، 70 متری بسته، 90 متری بسته، رفته خونه گرفته 200 متر. این هرسه عذاب آورم هست. حالا حضرت یه بخشی که تو هرس داریم، هرس عذابه. ببینید یه صلوات خط بفهم بخونم براتون. الهرسو انا اون معبد، هرس رنج همیشگی و جاودانه. چرا رنج همیشگی و جاودانه؟ چون با تو اون موقع که با این زن و دوتا بچه 80 متر بسته، برای چی هرس میزنی میری یه خونه 150 متری 200 متری میگیری؟ هم باید کرای خونه بدی، پس باید کار بیشتری کنی که کرای خونه بدی، هم باید پرش کنی این خونه رو، پس باید بری براش فرش بخری، لوازم بخری، یه عالم خرید دیگه کنی، اونم که هرس. هم این بعد خانم بیچاره تو باید اینو خونه رو سر پا نگه داره دیگه، جون نمیمونه براش اصلا این خانم. یعنی یه هرس باعث میشه که تمام، هم خودش به زحمت میفته شب و روز، هم زن و بچهش به زحمت میفتن، ولی نه، یه خانواده ای هستش که با 80 متر بسشونه، عذابم نمیکشن. یعنی این هرس خودش یه شکنجه است، یه حماقت باعث میشه انسان. باز من تأکید میکنم این حماقته چیه؟ مقایسه بگید و چی؟ مسابقه. مقایسه، مسابقه و اینکه من میخوام رو دست بقیه بلند شم. احمق ترین آدم ها کسی که میخواد رو دست بقیه بلند شه، چون وقتی پیروز میشی رو دست بقیه بلند میشی، شکستت اونجاست پیش خدا، اونجا از چشم خدا میفتی. الان جلو زدی؟ حالا جلو زدی آه؟ اول از این وقت قاعده هو و انته تو اکی جلو زدی؟ میگو طرف با خودش کشتی گرفت دوم شد آه؟ دقیقا همین جوره احمقان است که انسان با خودش کشتی بگیره دوم بشه. اون خواهرته، اون برادرته، هو و انته، اینا هم بچه های امام زمان هم. تو الان از این جلو زدی یعنی چی؟ تو حتی تو عبادت هم جلو بزنی از اون نمیتونی بگی خب خوش به حالا من رفتم بهشی میره جهنم. اگه خوشت بیاد از این، تو همینم ازت خوشت بیاد، بیچاره ای، خشنی. ما خدا اجازه نداده حتی تو موقعی که داریم قرب پیدا میکنیم به خداوند، تنهایی بریم پیشش. میگه ایاک، بگید نعبد و ایاک نستعین. اصلا نماز جماعت یعنی ما هممون یه نفریم، هممون میایم عیبای همدیگر و ضعفای همدیگر رو پر میکنیم، عبادتمون دست جمعیه، ما هممون یه نفریم. مگه میشه آدم کیف کنه از این که یه نفر بره بهشت، خودش بره بهشت، یه نفر بقیه برن جهنم؟ حرص در خوردن، حرص در خوراک، حرص در لباس، حرص در عطر، حرص در نمیدونم لوازم و تحریر، حرص در چه خبره؟ خب بست دیگه، بشین سر جات، برو تو کمالات عالی سیر بکن. چون بزرگان رو مناقب کنید، علامه رو نگاه بکنید، بزرگان و اولیای خدا رو بکنید، وضعیت زندگی اینا چجوری بوده. ما الان طلبه داریم سال اول انقدر حریصه، رفته کتاب های سال دهمش رو خریده. و الان بسی فشار بیاری به خودت، اصلا معلومه زنده هستی تا اون موقع یا نه؟ هر وقت زنده بوده خدا اون موقع کتاب رو به نصیبت میکنه. میری تو خونه، میری تو کتاب خونه چیده انواع کتاب ها، اصلا من اینا که اینو میخواد بخونه اینا رو، کتاب های مال چند سال بعدش، چه کاریه؟ میخواد بگم هرس همه جوره میاد سراغ انسان، هرس همه جوره میتونه نابود کنه. میفهمد الهرس و انا و معبد، هرس یه شکنجه همیشگیه، مقایسه و مسابقه و اینکه تو میخوای رو دقیقه چرا دامادمون اینجوریه، چرا عروسمون اینجوریه، چرا باجناقم اینجوریه، چرا رفیقم اونجوریه، و این دیگه نمیذاره آدم به کمال برسه. آدمی که شایستگی کمالات فوق‌العاده رو داره، استعدادهای فوق‌العاده داره برای ابدیت و آخرت، برای ارتباط با فرشته ها، ارتباط با امام زمان، رفت و آمد با غیب، برای پرواز در ملکوت، میبینی این آدم استعدادش رو گذاشته تو چی؟ تو حرکت به سمت جهنم و عمق جهنم رو داره میره، چون حریصه. قرآن چی میگه؟ قرآن میفهمد انا جعلنا، آیه 7 سوره کهف، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما همه چی رو تو دنیا چشمک زن آفریدیم تا ببینیم حرص در میاد یا نه. نه این حرصی که میگم حرصم در اومد اصلا فوت میشه، اون یه چیز دیگه است. حرص آدمو در میاره اون، نه این حرصو داره میگه، اون زیاده طلبیه. میگه ما همه چی رو روی زمین چشمک زن میذاریم تا ببین امتحانتون کنیم. آه یه پیرن بسید، همون یه پیرن رو بخرم حالا تا بعد، نه من باید سه تا پیرن بخرم. نمیدونم چند، هر چی میخواد بخره. آدمی که میخواد پروازهای بزرگ داشته باشه حریص نیست. از ذریع بفهمد وقتی میخواید برید انتخاب کنید چیزی رو، اولی موردی که دیدی و پسندیدی برش دار دیگه، نگو برم ببینم حالا مثلا این الان یه دفعه مثلا میری میخواد کفش بخره، تمام بازار کفش رو زیر رو میکنه، عمر و وقتش تلف شده، این جزء هزینه ها محسوب نمیکنه. حالا فکر کرده بعد از 4 ساعت گشتن توی کفش، بازار کفش، حالا یه کفش خرید مثلا 100,000 تومان ارزون تر یا بهتر، فکر میکنه خیلی برنده شده. آدمی که کار زندگی داره، آدمی که قرار پرواز در ملکوت کنه، وقتش برای این چیزا نمیذاره که. اون وقتی میره بازار میبینه آه الان این کفش کفش مناسبش تعریف شده است، اینو میخوام. حالا 2 تا 3 تا مغازه ببین، ولی این که عمر تلف میکنه، یه نصف روز رفته، یه روز تموم رفته، میگه آره ما بازار کفش رو من دیدم ولی نپسندیدم. یه انگشتر میخواد انتخاب کنه، یه ساعت، همسر میخواد انتخاب کنه. آقا الان معرفی کردم بدین همسر رو، این خانم رو، این آقا رو، ملاکا خوب بود؟ نگو حالا بذار ببینم. دیدی بعضیا 40 سالگی 50 سالگی و ایستادن تا اونی که مورد نظرشون هست انتخاب کنید، وقتی این اتفاق نبیفته. من نوعا آقایون میان زیاد سراغ ما، آقا مثلا میخوام ازدواج کنم، الان مثلا 40 سالمه 50 سالمه اینا، میام عزیزم بس فاسی داری تو، تو هنوز نتونستی از این همه سال یه همسر انتخاب بکنی. یه هر دنبال یه چیز افسانه ای داره میگرده. آقا اولی مورد رفتی یه خانومی رو دیدی که این اون شرایطی که لازمه، شایستگی داره، دیدیش، انتخاب کردی، سلامتون برو دنبال کار زندگی، برو کار دیگه برس. خدا رحمت کنه، امام میگفت من انقدر وقت ندارم که بخوام خیلی وایستم برای ازدواج و اینو هزینه کنم، ازدواجش انداختم مارمزون، میگفت به درس و کارهای دیگه هم لطمه میخوره. اما تو مارمزون یه جوری سرتاشو جمع کرده بود که به کارهای دیگه اش نرسید. بعضی ها نه، بعضی یه عروسی میخوام بکنن، یه سال عم تلف میکنن، خانومشو آقاشو و هرس هم میزنن و این هرسا کارو خراب میکنه. برای جهیزیه چقدر بدبختی داره، برای مهریه چقدر درگیری دارن، برای خود عروسی آی نمیدونم اول باید نمیدونم نامزدی باشه، نمیدونم الان باید حنا بندون باشه، الان باید بریم فلان کارو کنیم، برای یه عروسی نمیدونم الان بریم نه آتولیه باید حتما عکس اینجوری باشه، باید اونطوری باشه، باید اینجوری باشه. ببین اصلا یه عروسی که قراره خوش بگذره، پدر داماد و عروس و خانواده ها در بیاد، این 2 نفر میخوان به هم برسن. خب حالا این الان خیلی خوش میذره، یعنی خیلی خوب شد اینجوری. بعد تو هر یه مقطعش هم دعواست، تو هر یه مقطعش هم دلخوریه، سر شام، سر با... نمیدونم سر با تالارش دعوا، سر غذاش دعوا، سر سالادش دعوا، سر نمیدونم صندلیاش دعوا، سر لوستر نمیدونم سالن دعواست، هیچی. میبینی که احمق بازی های حریصانه باعث میشه یه زندگی کوف بشه. وقتی میگیم آقا شادی ناموسه و آرامش ناموسه، رحمانیت و رحیمیت ناموسه، یعنی مواظب باش زیاده خواهید و نیاد به این ستا ناموس لطمه بزنه. آقا حالا هر جا شد، هر چی تو میگی. برای همینم مؤمن میگه المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل به شهوت. مؤمن همیشه با میل خانوادش رفتار میکنه، نه که هر چی من میگم باید بشه. کجا بریم، چی بخوریم، چی دوست دارید بخوریم، همون شد به تموم کرد. اما حالا بینیم از جا انقدر شرایط برای یه شکم، انقدر شرایط دارن. ما میگه آن همسان الان این رستوران به این خوبی، بریم جا غذا بخوریم. نه، رستورانی که میخوام توش غذا بخوریم باید بریم نه فلان رستوران باشه، فلان غذا باشه، فلان میز باشه، یه فلان مدل باشه، ظرف باشه. من آدم میشستم تو جستجو، نه یه دونه نه ها، دارم جدی میگم، آدم من میشستم تو جستجوی رستوران آنچنانی، تصادف کرده مرده، خانوادش مردن. بابا میخوام یه چیزی نوش جون کنید، خیلی خوب، الان میخوام یه غذایی بخورید، یه رستورانی که غذای سالمی داره مطمئن است، بزن کنم غذا تو بخور دیگه. نه باید ما بریم نمیدونم فلان رستوران باشه، فلان جا باشه، با فلان شرایط. این عمر تلف کنه، وقت تلف کنه، این گرفتاری زیادی چون برای انسان ایجاد میکنه. باز نگاه کنید، تمامش هم قرونش برم از وجود مقدس امیرالمومنینه. الهرسو زمیم المقبه، عجیبه. بعد اینا خیلی کار بشه، ما الان نمیرسیم همه اینا رو. میفرماید هرس بداقبته، آدمی که حریصه بداقبت. داستان حریص داستان کسی است که میخواست مشک رو بگیره از آب رودخونه، رفت مشک رو بگیره، بعد دید رفیقاش دیدن نمیاد، گفتم ول کن مشک، گفت من مشک رو ول کردم، این من رو ول نمیکنه. یه خرس بوده اشتباهی فکر میکرده مشک گرفته بودش، میگه این منو ول نمیکنه. هرس اینجوریه، وقتی هرس میزنی میفتی توی دامی که میبینی خیلی چیزای دیگه نابود میشه. خیلی هممون هم این تجربه رو داریم، چقدر وقتمون تلف شده، چقدر عمرمون تلف شده، چقدر پشیمون شدیم از انتخابای حریصانه که کردیم، چقدر آسیب دیدیم از انتخابای حریصانمون. و اونجایی که آدم میتونه بهش غلبه بکنه خوشحاله، هم سعادتهای دیگه رو از دست نداده، هم سبکباله، هم سرعت داره، هم قدرت داره، هم آرامش داره. شادی توی کمیت نیست، دقت کنید، اتفاقا شادی استراب میاره، کمیت استراب میاره برای آدم. عذر میخوام، الان شما یه ماشین، یه فرش خریدید با یه قیمت مناسب، ولی نه هرس بود رفتی یه فرش خیلی گرون قیمت خریدی، یه مبل خیلی خاص خریدی. خب دقت کن، الان اینجوری شده دیگه، میرن مبل خاص میخرن یا فرش خیلی خاص، بعد بچه میاد یه خودکار میکشه روش، بچه همسایه، بچه مهمون میاد، یه دفعه مبل آنچنانی گرون قیمت، بچه خودت نود میاد یه رنگ میکشه، اعصاب آدم خورد میشه. بعد حالا از این میخواد که چقدر وقت گذشته رفته این مبلمان رو خریده، مبل اونجوری رو، حالا برای اینکه این آسیب نبینه مجبور شده بهش پارچه چلواری بکشه روش. خب پس دیگه چه فایده‌ای داشت؟ مو برای این است آدم از رنگش لذت ببره دیگه، تناسب و رنگ و اینا. حالا الان رفته، همه باید برن رو پارچه بشین، پارچه سفید بشینن. ها دیدید خلبازی ها رو؟ ها؟ یا مثلا روی مبلی های پلاستیکی عرق میکنه، لیز میخوره آدم، پشت آدم خیس میشه. چرا؟ میخوام آقا اینو بردار، میخوایم بشینیم روش لذت ببریم. میگه نه، اینجا الان یه چایی میخواید بخورید میرسه روش، نمیدونم یه میوه میخواید بخورید رنگش میفته به این، یه چیز توت فرنگی دستت الان بخوره به این بیفته. میگم من میتونم بشورمش، داستان داره. پس برای چی خریدیم اینو ما؟ الان برای چی خریدیم؟ برای چی میخواستیم؟ چه لذتی بریم؟ فقط میخواستیم بگیم داریم، میخواستیم بگیم ما همچین چیزی داریم تو خونمون. این که حضرت میگه که این رنج و عنا داره برای ما، زمیم المقبه یعنی عاقبت نداره برای ما، آخر ما بهای حرصمون هم باید دنیا بپردازیم هم آخرت. حالا بحثای اینو من در مباحث مهندس عز میخوام مهارت‌های دو زندگی 20 جلسه اول توضیح دادم دیگه، حالا من خیلی وارد اینا نشم. 20 ساعت اول مهارت‌های دو که بخش قناعت هست، تو بخش قناعت اینا رو توضیح من دادم. حالا حتما بریم سراغ اون، اونا بس مهمه، رفت زیادی این داره برای. خب الهرسو یون قسو، ببین چقدر قشنگه، الهرسو یون قسو قدر رجل ولا یزید و فی رزقه. قیمت تو پیش خدا میاره پایین، پیش مردم میاره پایین، پیش خودت هم میاره پایین. آدم وقتی که حریصه پیش خودش هم آدم عوضیه، پیش خودش هم آدم حقیریه. اصلا خدا یه جوری آدم آفریده، اون موقعی که آدم میگذره بزرگ میشه، قوی میشه، شاد میشه. اون موقعی که زیاده خواهی میکنه پیش خودش هم حقیر میشه. اینجوری آفریده شده ها، روابط بین فطرت و طبیعت اینجوریه. شما وقتی که طرفدار طبیعت فطرت میشید میگذرید، وقتی میگذری شادی و آرومی. اما وقتی که میای زیاده خواهی میکنی پیش خودت هم کوچیکی، پیش مردم کوچیکی، پیش خدا کوچیکی، پیش امام زمان کوچیکی، پیش فرشته ها کوچیکی. خدا ما رو دعوت کرده به این که من منتظرتونم. من یعنی کی؟ خدا وقتی میگه منتظرتونه، برای کی منتظرتونه؟ یعنی الهتون منتظرتون، الهتون منتظر. میگه سابقو، سارعو و سابقو، زود بیاید. من دوست دارم زودتر بیاید، مشتاقم شما رو ببینم. این بنده خدا انقدر خودشو معطل میکنه. به قول حضرت زهرا امیرالمومنین فرمود مصرفین شما، محبین ما، شما محبین ما اونقدر اسراف میکنید که ما نه تو برزختون نه تو قیامت دستمون به تو نمیرسه که بیاریمتون پیش خودمون. 300 هزار سال بعد از قیامت، دقت کنید چی میگه، میگه 300 هزار سال بعد قیامت ما دستمون بشه، چون این حرص داشته. عجله بر رسیدن به حضرت زهرا نداشته، عجله بر رسیدن به امیرالمومنین نداشته. خدا میگه من منتظرم زود بیایید. یه زمان دوران جنگ ما شبکاری های زیادی داشتیم، بعد وقتی میخواستیم بریم خونه میشد 10 شب، 11 شب، 12 شب. پادگان بود، آمادگی داشت، آمادگی نظامی داشتیم، بعد چیز بود، گرفتاری بود، زمان درگیری بود. چند تا از این همکارا و همرزما که داشتیم مثلا شبا می‌خواستیم بریم خونه، یکیشون همیشه عجله داشت، بقیه میگفتن خب واسه بریم واسه یه باقالی بخوریم، یه لبویی بخوریم، سر را داریم میریم شب، بالاخره الان خسته بودیم یه چایی بخوریم با هم، یه خریدی کنیم، حتی برای خونه، برای خونه یه چیزی بخر. میگو خانم من انقدر دلتنگه ها، میگه هیچ چی نمیخواد برای خونه بخری، من خودم میرم میخرم، تو فقط زودتر خودتو برسون خونه، بیشتر من ببینمت. خدا با ما اینجوریه، میگه بابا ول کن، حقیقا هرس نزن، من دوست دارم تو رو ببینم. سر نماز انقدر عجله نکن، سر عبادت انقدر عجله نکن، شب انقدر عجله نکن، زود بیاید پیش من. من خدا مشتاق شما، منتظر شما. ما همیشه به خدا میگیم وقت نداریم، همیشه به امام زمان گفتیم وقت نداریم. 1190 سال امام زمان معطل ماه. به مادرمون فاطمه زهرا، به فرشته ها، به اهل بیت میگیم وقت نداریم، به قرآن میگیم وقت نداریم. چرا؟ چون ما حریص کارهای دیگه هستیم. میگیم قرآن بخون، میگیم 50 آیه نمیرسم بخونم. این چقدر مسخره است؟ مسخره نیست. حضرت میگه واجبه 50 آیه بخونیم، میگم 50 آیه نمیرسم در روز بخونم. خب تری چیکار میکنی پس؟ نماز شب که نمیرسی، اذان که نمیرسی، اقامه که نمیرسی، حرم که نمیرسی، قرآن که نمیرسی، تفسیر که نمیرسی، کلاس که نمیرسی، برنامه میای میگیری انجام نمیدی. کجایی تو پس؟ وقتت، عمرت داره کجا تلف میشه؟ ما قانع نیستیم. خدا منتظر ماست، بیتاب، امام زمان، فرشته ها، خانواده آسمانیمون. و این خیلی حسرت میاره روز قیامت. ما میفهمیم که اینا چقدر بیتاب ما بودن، چقدر منتظر ما بودن، چقدر عجله داشتن ما زودتر بریم خونمون، و ما خونه نرفتیم، وسط راه رفتیم هی عیاشی کردیم، وقتمون رو تلف کردیم وسط راه. عمرمون رو یه جای دیگه تلف کردیم، در حالی که آسمون منتظر ما. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اونجا همه منتظر ما هستن و ما اینجا داریم وقت تلف میکنیم و عمر داریم تلف میکنیم. بعدم دیگه نمیرسیم به اونها، اونها هست ناراحت میشن. حضرت زهرا میگه بچه‌م اومده ولی من نمیتونم ببینمش، بچه‌م اومده تو برزخ نمیتونم ببینمش، بچه‌م اینقدر خرابکاری کرده باید بره بیمارستان تو برزخ درمان شه، حسادت آورده باید چند هزار سال اونجا درگیر شه، حق الناس آورده، حقوق والدین داره، نمیدونم گناه‌های دیگه داره. حضرت زهرا خب هرس میخوره، ناراحت میشه دیگه، امام حسین ناراحت میشه، اهل بیت ناراحت میشن. چرا؟ چون ما آدم های حریصی بودیم، وقت تلف کردن، عمر تلف کردن، حواسمون نبوده باید زود خودمون رو برسونیم اونجا. اصلا حواسمون نبوده تو دنیا باید با اینا ارتباط داشته باشیم، با اینا رفت آمد بکنیم. ما وقت غیب رو نداریم چون شهوت های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی عمر ما رو داره تلف میکنه. خوب خوبامون سالهای به غیب و آسمان و امام زمان میگیم آقا من طلبه هم وقت ندارم، من درس دارم وقت ندارم، من میخوام نمیدونم این کارو کنم، اون کارو کنم، اون کارو کنم، وقت ندارم. ما حتی وقت نماز اول وقت هم نداریم. این چقدر فاجعه است؟ آدم انقدر حریصه به دنیاست وقت نماز اول وقت نداره، وقت نماز جماعت نداره. حضرت میگه سلام کنید به یهودی و مسیحی، به یهودی امت من، به مسیحی و یهودی، ولی به یهودی امت من سلام نکنید. واقعا یهودی امت تو کیست؟ فهمون کسی که صدای نماز جماعت رو میشنن و شرکت نمیکنه. واقعا اونا که میتونن نماز جماعت برن چرا نمیرن؟ مشغول چی هن که نمیرن نماز جماعت؟ مشغول چی هن که نماز جماعت نمیتونن شرکت کنن، نماز اول وقت نمیتونن بخونن؟ هر چی که هست دنیاست، استثنا کاری ندارم. اما مثل زنهای شوهردار که گرفتار بچه هستن، شوهرشون میخواد سر کار بره، بچهشون مدرسه ای هست، من کاری با استثنا ندارم. اما نوعا که آدم میتونه نماز اول وقت بخونه، نماز جماعت بخونه، مسجد بره، قرآن بخونه، پس چجوری ما نمیرسیم؟ هر دفعه ما به غیب میگیم ما نمیرسیم، ما وقت نداریم، ما سرمون شلوغه. چرا؟ چون وقتی میبینیم ما داریم به کیفیت دنیامون بیشتر رسیدگی میکنیم. یه خونه دیدم، یه زمین دیدم، یه ماشین دیدم، یه پیرن دیدم، یه شلوار دیدم، یه کریستال دیدم، یه سرویس دیدم، یه فرش دیدم، خب حالا وارد و عمر میخواد بره دنبال اینا دیگه. پس تو کی میخوای که بری پرواز کنی؟ هیچ وقت پرواز ندارم. مسخره ترین زندگی اینه که ما برای پرواز آفریده شدیم، بعد تساقل در زمین داریم. ما برای انسانیت، برای عبودیت، برای ولی خدا شدن، برای سرباز خدا شدن، برای همحزبی خدا شدن آفریده شدیم و مقامات بالا، بالاتر از بهشت و وقت آخرت و بهشت رو نداریم ما. و بدبختری آدم ها همینه، وقتی این دنیا میره میفهمه که چه بهشتی منتظرش بوده و هیچ وقت برش وقت نذاشته. و نشون آدم هم میدن ها، اینش خیلی میسوزه آدم ها. یه وقت آدم میبرن جهنم، خدا میره جهنم، ولی اینجوری نیست، بهشت و بهش نشون میدن، میگن این بهشت توه که وقت نداشتی بری بهش رسیدگی کنی. چرا؟ چون تو حریص بودی به کارهای دیگه. حریص بودی به کارهای دیگه، قانع نبودی، آسون نمیگرفتی. این که در روایت داریم المؤمن یسیر المعونه، مؤمن آسون خرجه، ولخرج نیستا، آسون خرجه، سخت نمیگیره. چرا؟ چون اصلا وقت این کارو نداره. مؤمن اصلا اشتغالاتش جاودانه است، آسمانی، غیبی، بالاست. این نمیاد با بقیه مردم. اون چیزی که بیچاره میکنه انسانها رو یادتون نره، من دفعه هزار و کم، یک کمتر از هزارم دارم میگم، بازم میگم، هزار بار دیگه هم میگم، اونی که نمیذاره ما درست زندگی کنیم، مقایسه توی این چهارتا مسابقه و خیال این که من میخوام از رو دست بقیه، من نباید از بقیه عقب بیفتم، و این حماقت بزرگیست. دقیقا به همین اندازه احمقانه است که طرف، براتونم گفتم این چندین بار گفتم، طرف دوپینگ میکنه تو مسابقه، آخرم میرسه بهش گفتم خب اصلا دوپینگ کردی آخر رسیدی؟ گفت میخواستم نفهمن دوپینگ کردم. یعنی اینقدر احمقانه است زندگی ها، اینقدر احمقانه. با کی مقایسه میکنی؟ با کی مسابقه میذاری؟ اینو دقت کن، اولیاء خدا تو نداشتن ها و عقب موندن ها مسابقه میذاشتن، نه تو جلو زدن های دنیایی. دقت کنید، اولیاء خدا، بزرگانی که میخوان پرواز بکنن، تو کمتر بهره مند بودن مسابقه میذارن. یعنی این بقیه دارن جمع میکنن، میگه من بودم به پروف ما برسم، چون فقط اینجا الان میتونم پرواز کنم، دیگه نمیتونم پرواز کنم. خدا شاهده من آدم دیدم از پروازهای مهمی، کعبه، پرواز کعبه سالها منتظر بوده بره حج و زیاد خواهیش تو شب پرواز باعث شده پرواز نرسه. حالا دیگه هم تا آخر عمر گیرش نمیاد، تا آخر عمر گیرش نمیاد. آدم زیرک تو سادگی زیرکی میکنه، توی کم بهره برداشتن زیاده روی حرص میزنه و مسابقه میذاره. چرا؟ چون کارش چیز دیگه ایه. ما خداوکیلی چه شبایی ما سر سفره حرص زدیم، دیگه نماز شب نتونستیم بخونیم، دیگه سحر رو از دست دادیم. چه شبایی حرص زدیم نماز صبحمون قضا شده. حرص تو فضای مجازی، حرص تو تلویزیون دیدن، حرص توی غذا خوردن، حرص توی خوردن تو شکم چرونی، حرص تو حرف زدن. بابا الان چی نشستی همینجوری یه سر حرف میزنی با فلانی، راجع به چی حرف میزنی؟ حرص توی تلفن زدن، حرص توی یک چیز دیگه. بعد میبینی که این دیگه اصلا نمیتونه پرواز بکنه، اصلا نه به نماز شب میرسه، نه به سحر میرسه، نه به هیچی نمیرسه، نه به قرآن خوندن میرسه، نه به فهم میرسه، نه به عشق میرسه، نه به حرم میرسه. اینه که امام سجاد میگه خدای من پناه میبرم به تو از اینکه این حرص من، هیجان الحرص بیاد سراغ من، پناه میبرم به تو. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.